شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب قروی، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم درود و بهترین آرزوهای پیشکش شما و شنوندگان شما میکنم و سپاسگزارم که برای من این فرصت رو به وجود آوردید که با شنوندگانتون صحبت داشته باشم.
خیلی سپاسگزار. شنوندگان عزیز، همانطور که مطلعید، با جناب قروی درباره نقش آذربایجان در انقلاب مشروطیت و به همین دلیل به تاریخ ایران از دیرباز و حضور آذربایجان در این تاریخ گفتگو داشتیم. در جلسات گذشته به انقلاب مشروطیت و شرایط و اوضاع آن روزگاران و همچنین در جلسه گذشته به نقش انجمن تبریز تا آغاز قیام مردم تبریز گفتگو داشتیم. جناب قروی، میخواستم لطف کنید و به طور خلاصه از گفتگوی جلسه پیشین برای شنوندگان عزیز بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث رو.
بسیار خوب، در جلسه گذشته من به انجمن پرداختم، اشاره کردم که مطابق یکی از اصول قانون اساسی انجمنهای ایالتی ولایتی میباید تشکیل میشد که در 4 ایالت خراسان و فارس و سیستان و بلوچستان و آذربایجان کرمان انجمنها تشکیل شد. در مدت بسیار کوتاهی انجمن آذربایجان که به سرعت تبدیل شد اسمش به انجمن ملی تبریز و روزنامه‌ای هم به همین نام در می‌آمد، به سرعت مرکز مراجعه و مرکز تصمیم‌گیری‌های بسیار مهم در سطح مملکت شد، با ارتباط دائم که این انجمن با نمایندگان آذربایجان در مجلس داشت و باز با همکاری انجمن آذربایجانیان مقیم تهران مثلثی ساخته بودند که تقریبا به اعتراف بسیاری از تحلیلگران خط خطوط اصلی تصمیم گیری های مجلس اول رو و حوادث سیاسی اون روزگار رو این مثلث تعیین میکرد و به خط مشی اصلی حرکت رو اینها تعیین میکردند. ارتباط دائم نمایندگان مجلس از طریق تلگراف خونه با انجمن تبریز وضعی رو به وجود آورده بود که اشاره کردم که نمایندگان دور اول آذربایجان به مفهوم واقعی کلمه نمایندگان مردم آذربایجان بودند که با این ارتباط دائمی اغلب هر روز منعکس کننده خواسته ها و نیازها و نظریات منطقه انتخابیشون بودند. و انجمن آذربایجان در تهران هم که از با سابقه ترین و استخوندارترین و قوی ترین انجمن های ملی بعد از 20 سال آخر سلطنت ناصرالدین شاه بود، باز در اون زمان با به اصطلاح پیمان نفوذ بسیار در سیاست ایران اون روز و با همفکری با نمایندگان و انجمن تبریز منشأ اثر بسیار زیادی شدند. اشاره کردم که انجمن رول بسیار مهمی بازی کرد که البته در بحث امروز بیشتر به این مسئله به موازات مقاومت تبریز خواهم پرداخت. در همون دوران دو ساله مجلس اول بحث و مشکل متمم قانون اساسی پیش اومد که باز هم در اون دوران اعتصابات و تظاهرات دامنه‌دار تبریزی ها که حدود 8 ماه طول کشید، آذربایجان و تبریز نقش اساسی در به تصویب رسوندن متمم قانون اساسی بود داشت که همه اونهایی که دستن در کار بررسی تاریخ مشروطیت هستن میدونن که خدمت بسیار بزرگ و استثنایی بوده برای نظام پارلمانتاریستی ایران. و از همون زمان هم حرکت تبریز و انجمن تبریز خار چشم مستبدین بود و از همون زمان هم دنبال فرصت بودن که بتونن از به اصطلاح از پس این انجمن بر بیان. بحث گذشته رو من رسوندم به مقاومت اهالی تبریز که در اونجا ستارخان نقش اساسی، نقش تعیین کننده، نقش منحصر به فرد، نقش رهبری استثنایی رو داشت که در این جلسه سعی میکنم به اون بپردازم. وقتی که ستارخان رو یک نگاه خیلی سریع به زندگی نامش میکنم، ستارخان گفته میشه، روایت ها متفاوته، گفته میشه که در قره‌داغ یا اهر امروز به دنیا آمده بوده، تا حدود 17 سالگی با پدرش که پسر بزرگش رو یعنی برادر بزرگ ستارخان رو عوامل مظفرالدین میرزای ولیعهد کشته بودن داغدار بود، در حال مهاجرت میکنه در تبریز ساکن میشه. ستارخان در اونجا جوانیش رو میگذرونه و در برخوردی که با عوامل قاطعچی ها و عمل عکره مظفرالدین میرزا پیدا میکنه با اونها در میفته، دستگیر میشه و بالاخره سر از زندان نارنقلعه اردبیل که یکی از زندان های بسیار مخوف اون زمان رژیم قاجار بود در میاره. مدت اونجا بوده ولی به هر حال از اونجا فرار میکنه و برمیگرده به تبریز، به نوعی کار عیاری میکنه. عیاری در فرهنگ تاریخی ما بسیار شناخته شده است. لوچیان و به اصطلاح مردان پهلوان هایی بودن که قدرت مبارزه کردن با گردن کلفتار رو داشتن و در این حال این مبارزه رو که میکردن همیشه به نفع فقرا و محرومین به اصطلاح خدمت میکردن، یعنی اموال مثل یعقوب لیث سفار معروف در تاریخ، اینها از ستمگران و ثروتمندانی که توجهی به فقرا نداشتن میگرفتن، بین فقرا تقسیم میکردن. در این رابطه ستارخان هم دورانی از زندگی جوانیش رو اینطوری گذروند و به جوانمردی و رشادت و انسان دوستی یواش یواش داشت شهره می شد. این که دوباره به گیر و ببندها در دوران قحطی در تبریز هم نقش بزرگی در کمک کردن به گرسنه ها و محرومین بازی کرد، مقدار قابل توجهی برای اعتبار اجتماعیش اضافه کرد تا اینکه از این دربدری ها خسته شد، علاقمند به اسکان بود، با کمک پدرش و رشوه هایی که داده شد بخشش گرفتن، در تبریز موند تا اینکه مدتی بعد سر از تهران در آورد و بعد در خراسان در خدمت حاکم اونجا در آمد. بعد از مدت کوتاهی با حاکم اونجا در افتاد، اونجا رو رها کرد، سر از عتبات در آورد، نجف، کربلا و سامره، عراق امروز، و در اونجا هم نوشتن که با خدام حرم سامره که با ایرانی ها بدرفتاری میکرده به دفاع از هموطنانش با اونها در میفته و آشوب بزرگی به پا میکنه، دستگیر میشه. و باز هم روایت شده که بنا به سفارش میرزای شیرازی، همون میرزای شیرازی معروف جنبش تنباکو، در حال از زندان رها میشه، به ایران برمیگرده و بالاخره حالا که اسم و رسم بیشتری به دست آورده بود، در تبریز خیلی علاقه من بودن که پیشکاری پاره از تجار ثروتمندان داشته باشه، تا اینکه نهایتا دست آخر به کار دلالی اسب مشغول میشه که اصطلاحاً دستگیری میگفتن.
بله.
برای اولین بار که اسم ستارخان به عنوان یک شخصیت اجتماعی مبارز مطرح میشه به روایت کسروی وقتی بود که در همون جریان آشوب‌ها و اعتراضات تبریز که تبریزی‌ها اثر رو بر تهران و محمد علی میرزا تنگ کرده بودن و دنبال همون مسئله قانون اساسی و اعمال قانون بودند، از طرف تهران مکرم و سلطان رو میفرستن بیاد تبریز و چند نفر رو اجیر میکنه پول بده چون اونا سران انجمن رو و سران مبارزه رو ترور بکنن.
بله.
اینها دستگیر میشن، شناخته میشن، دستگیر میشن و یه نفری که زنده میمونه اعتراف میکنه که پول از کجا گرفته و تصمیم میگیرن که مکرم و سلطان رو که در باغ بابا باقی اقامت کرده بود، مقام دولتی بود، برن دستگیرش بکنن که ستارخان برای اولین بار در اونجا مأمور دستگیری اون میشه که کسروی صحنه رفتن ستارخان رو به طرف باغ و که میخواست اون دستگیری بکنه به مشروع بیان کرده و از حالت کاریزماتیک و قهرمانانه ستارخان یاد بسیار نیکویی کرده. در حال البته اون شخص فرار میکنه ولی مطرح بودن ستارخان از اونجا آغاز میشه.
بله.
همین که میرسیم به دوران به توپ بستن مجلس، وقتی که محمد علی شاه مجلس رو به توپ میبنده و بزرگان بسیار زیادی رو در به در میکشه، زندانی میکنه و در به در میکنه، سید عبدالله بهبهانی رو به نجف کربلا میفرسته و سید محمد طباطبایی رو به مشهد میفرسته و به هر حال فکر میکنه که خیالش راحته، در این حال برای تبریز هم نقشه میکشه که با توجه به این که در صحبتهای پیشین هم اشاره کرده بودم به این واقعیت که نوشته شده که محمد علی شاه از دو جا، از دو منبع بیشترین خوف و ترس رو داشت، یکیش تبریز بوده و یکی نجف. نجف به اعتبار مجتهدینی که در اونجا بودند، به خصوص مراجع سگانه که از ترس این که مبادا فتوایی بر علیه صادر بشه رعایت اونها رو میکرد، یکی هم از تبریز که دوران ولیعهدیش اونجا گذرانده بود و به خوبی به روحیات منطقه آشنا بود و میدونست که اگر روزی خطری برای تاج تختش و استبدادش مطرح بشه باید از اونجا مواظب تبریز باشه.
بله.
همین دلیل اونجا رو از قلم ننداخته بود و برای تبریز هم نقشه کشیده بود. به مجردی که مجلس به توپ بسته شد، به روایت کسروی، بسیاری از اونهایی که آزادی خواه بودند هر کدوم به کنجی خزیده و دم فرو بستند، هر کسی میپنداشت دیگر نام مشروطه در ایران شنیده نخواهد شد، تا کم کم آوازه ایستادگی های تبریز پراکنده گردید و از اینجا روزنه امیدی در دلها پدید آمد.
بله.
در این رابطه اهالی تبریز به مجردی که شنید در مجلس به توپ بسته شد و نظام قانون و مجلس در به خطر افتاده، به فکر افتادن که نیروهایی بفرستن به کمک مبارزین و مشروطه خواهان تهران و در اینجا ستارخان و باقرخان رو در رأس گروه‌های مثلث برای کمک به تهران فرستادن، اما اونها هنوز چندی از تبریز دور نشده بودند که معلوم شد که خود تبریز نقشه حساب شده مفصلی در کاره و خود شهر در خطره، که بلافاصله تلگرافی پیامی برای ستارخان و باقرخان فرستادن از انجمن که زود برگردید که خود ما اینجا درگیریم و احتیاج به کمک شما داریم. اهالی تبریز به خصوص اعضای انجمن پیشنهاد دادن که برای مبارزه باید وضع مالی مناسبی داشته باشن. ادعا حاج مهدی کوزه کنانی که از شخصیت های موندنی تاریخ مشروطیته و مدتی رئیس انجمن تبریز بود، پیشنهاد میده که من به قول کسروی در رفت مبارزه رو من میترد، البته فارسی در رفت فارسی مخارج، یعنی مخارج تمام هزینه رو من میدم ولی دیگران نمیپذیرن، و صندوقی میزنن که هر کسی داوطلبه پول بذاره که در همون روز اول دوم 10,000 تومان پول جمع میشه.
بله.
عدد 10,000 تومان به حساب اون زمان اگر با حالا مقایسه کنیم شاید بعد بگیم که مثلا 10 میلیارد تومان بوده، یک همچین با توجه به تفاوت قیمت های امروز اون زمان.
بله.
در حال این اقدام در تبریز انجام میگیره و مبارزه
جناب قرایی ببخشید چرا نمیپذیرن؟
چیو نمیپذیرن؟
مخارج، هزینه ها یا دررفت رو توسط حاج مهدی کوزه کنانی.
این علاقمندی فوق‌العاده مردم رو نشون میده که میگه ما در مبارزه ما هم باید سهیم باشه.
بله.
صلاح نمیدونن که یه نفر همه هزینه رو از جیب خودش بده و از این صحنه ها در تاریخ ملتمون به خصوص در سال گذشته فراوان داشتیم که حتی افراد کم بضاعت و بی بضاعت هم علاقه من بودن که مثل جنگ ایران عراق که نمونه بسیار داشتیم که از حد اقلی که اندوخته داشتن بیارن بدن و سهیم بشن و وظیفه ملیشون رو عمل کنن. این حرکت تبریزی ها و اون جمع شدن 10,000 تومان انعکاس بیرون از ایران بسیار وسیعی داشت. خیلی. به روایت خبرگزاری های انگلیس و سایر کشورهای غربی این حرکت تحسین برانگیز مردم تبریز رو نشون میده که چگونه علاقمند به تشریک مسائی در رفع مشکلات جامعهشون داشتند و چقدر حاضر بودن که از خودگذشتگی بکنن، که البته این مرحله از خودگذشتگی مالی تا میرسیم به از خودگذشتگی های جانی.
خیلی سپاسگزارم.
به هر حال دیگران به قول کسروی میگه دیگران به آن خرسندی ندادند، یعنی قبول نکردند که ایشون بدن و چنین نهادند که همگی پولهای پردازند و برای این کار صندوق به نام صندوق مصارف انجمن عدالت مشروط خواهان اسلام پدید آوردند. بعد در این مدت که عزم می‌کردم این به توپ بستن مجلس، بسیاری از نمایندگان و حتی هم بعضی از نمایندگان تبریز یا مخفی شدند یا فرار برقرار ترجیح دادند و بعضی هاشون حتی از ایران خارج شدند و یکی دو نفر هم روابط سرسری با باقشاه و دربار محمد علی شاه پیدا کردند که انجمن تبریز و اهالی تبریز با دونستن اون به خصوص یکی از اونها رو از نمایندگی خلع کرد. محمد علی شاه به شدت نسبت به تبریز سختگیر بود و دست در دستوری که به رحیم خان یکی از خوناشامان به نام، یعنی اگر البته علاقه من نیستم ولی در اغلب فرهنگ ادبیات مبارزه مشروطه میبینیم که مردم اون زمان مبارزهشون رو با به اصطلاح مبارزه امام حسین مقایسه میکنن، اگر یک همچین مقایسه‌ای بخوایم بکنیم این رحیم خان یکی از اون شمرها و حرمله های به نام بوده.
بله.
در حال که با نیروی نظامی بزرگی محمد علی شاه فرستاده بود که برای سرکوب تبریز بیاد، دستورالعملی که محمد علی شاه به رحیم خان میده خیلی جالبه، نشون دهنده ذهنیت این موجود مستبد ضد بشره. نگاه کنید، میگه که حالا هم دستورالعمل میدهیم که در سرکوبی مخالفین دولت از هیچ اقدامی فروگذار منمایی. به قسمی با مخالفین دولت سلوک بنما که تا دیرباز اهالی فراموش ننمایند. از قتل و سزاهای عبرت‌آمیز و خرابی خانه ها و تاراج شهر فروگذار مکن.
بله.
این آقا شاه مملکت در این حرف میزنه.
بله.
که نزد احدی مسئول نیستی، یعنی هر کاری بکنیم از هیچ کس ازت نخواهد پرسید که چرا کردی، همان وصفی که کلونل لیاخوف در تهران کرد. لیاخوف همون جنایتکاری بود که مجلس رو به توپ برد.
بله.
دیگه همان وضعی که کلونل لیاخوف در تهران کرد و البته شنیده ای و سرمشق خود قرار ده. هر قدر زودتر شهر را هم نمودی و مخالفین دولت را بیشتر سرکوب کردی، زیاد مورد مراهم ملوکانه ما خواهی بود. شرط و مصلحت، شرط و شروط مصالحت و تحمل یعنی چه؟ رعیت باید نزد حکام دولت تسلیم محض باشد و مخالفین دولت باید با منتهای سختی سزای عبرتناک بیابند. اینجاش خیلی جالبه، میگه مشورت با جنرال قنسول روس بنما، بست و تحسن را به هیچ بشمار. خدمت این بست و تحسن هم در صحبت‌های گذشته گفته بودن. در اون دوران بیقانونی جاهایی بود مثل حرم امام‌ها و امامزاده ها، پاره‌ای از مساجد و گاهی اوقات هم در منزل پاره‌ای از مسئولین یا روحانیون، جایی بود که اشخاص که هیچ جا به دادشون نمی رسیدند و جونشون در خطر می افتاد می رفتن در اونجا بس می شستن، یا برای حفظ جانشون یا برای به اصطلاح دادخواهی در اونجا بس می شستن و این یک نوع جای به اصطلاح حفاظت شده مقدسی شمرده می شد که مأمور دولت هیچ وقت به خودش اجازه نمیداد که وارد اون حریم بشه، نوعی حریم حساب میشه. محمد علی شاه در اینجا مشخصا دستور میده که این بست و تحصن رو اصلا روش حساب نکن، یعنی تو مسجد و امامزاده هم اگه رفتم برو سراغشون و به اصطلاح مجازاتشون بکن.
بله،
به روایت دکتر خسرو شاکری در اون به صلاح انکشاف اقتصادی مشروطیت میگه تمام کشور به جز ایالت آذربایجان با سرکوب وحشیانه به سکوت واداشته شد، گرچه در تهران مقاومت کوچکی شده بود. آذربایجان به قدرت مطلقه جدید تن در نداد، به زودی به قیام مسلحانه دست زد. قیام را ستارخان رهبری میکرد که چهره ای مردمی بود که به زاپاتا در مکزیک بیشباهت نبود. مرکز قیام در تبریز انجمن ملی بود که به صورت مجلس مشورتی غیر رسمی در کنار ستارخان عمل میکرد. انجمن ملی آذربایجان در 13 تیر، یعنی 11 روز بعد از کودتا، تلگرافی خطاب به تمام انجمنهای دیگر در کشور فرستاد، از آنان دعوت کرد که علیه دولت شرور در تهران به پا خیزند و از آنجا که هیچ تفاهمی با شاه امکان پذیر نیست، خواستار جمهوریت شوند. این نکته خیلی دلم میخواد همه به شدت بهش توجه کنند. اینها برای شناخت گذشتمون، شجره ناممون، شجره نامه سیاسی تاریخیمون به شدت ضروریه.
علی،
در اینجا این نکته رو در رابطه با اشارهی در این مطلبی که خوندم بود، به این مطلب اشاره میکنم که انجمن تبریز که تشکیل شده بود، به موازاتش مرکز غیبی در تبریز به شدت فعال بود. گفته میشه که مرکز غیبی، کمیته مرکزی حزب اجتماعیون عامیون یا سوسیال دموکرات ها بود. سوسیال دموکرات رو ترجمه کرده بودن سوسیال رو به اجتماعیون، عامیون را هم به دموکرات معنی کرده بودن. اجتماعیون عامیون که اینها در رابطه با کمیته ولایتی سوسیال دموکرات کارگران قفقاز یا همت بودن که اونها هم با سوسیال دموکرات های روسیه مسکو در ارتباط بودن. پیشترها هم اشاره کرده بودم که در ایران اون زمان به خصوص آذربایجان ارتباط بسیار تنگاتنگی با قفقاز داشت و در سرتاسر اون سالهایی که به خصوص از اواخر ناصرالدین شاه به بعد، هر سال هزاران نفر یا از ترس جون یا به خاطر یک لقمه نان از ایران مهاجرت می کردن، عده با ویزای معمولی، ویزای رسمی می رفتن، عده قاچاقی می رفتن و به روایتی در باکو حدود 50,000 نفر، به روایتی تا 100,000 نفر ایرانی در اونجا کار می کردن که اغلب در صنعت نفت باکو بودن که در یک شرایط به شدت غیر انسانی و ناهموار پر از مشقت و رنج روزگار می گذروندن و این نشون دهنده این هست که اونها از داخلی های خودشون تا کجا رنج می بردن که حاضر بودن که اون همه رنج و بدبختی رو تحمل بکنند، اما به زیر یوغ هموطنان و حکام هموطن و رژیم منفور و مستبد نرند. خدمت شما عرض شود که اونها اون عده در رابطه با آذربایجان مرتب در تماس بودند و در این رابطه بود که در ارتباط به اصطلاح تعامل فکری با همدیگه حزب سوشیال دموکرات یا اجتماعیون آمیون در تبریز تشکیل شده بود و حتی پیش از امضای قانون مشروطیت اونها در اونجا فعال بودند. میدونیم که قانون مشروطیت ایران تقریبا 1 سال بعد از سرکوب به شدت خونین و وحشیانه انقلاب روسیه انجام گرفت. ایرانیانی که در رابطه با اون مسئله بودن، در رابطه با مسئله سرکوب انقلاب روسیه بودن، دونستن که انقلاب بدون خونریزی ممکن نخواهد بود. به همین دلیل خودشون رو آماده می کردن که بتونن با آمادگی کامل و با نیروی مسلح بتونن از دستاوردهای مبارزه مردمشون دفاع بکنن. به همین دلیل در اونجا مرکز غیبی در تبریز به کار افتاد و در گرچه غیبی بود، غیبی به مفهوم انجمن زیرزمینی، البته در انجمن مخفی، اون زمان اسمش گذاشته بود در مرکز غیبی که با رهبری علی موسیو این انجمن، این مرکز مشغول به کار بود. بعضی ها معتقدن که تمام خط ربط انجمن رو مرکز غیبی تعیین می کرده، بعضی ها معتقدن که در همفکری با هم و به موازات همدیگه کار می کردن. برحال این حرکت در این کاری که انجمن مرکز غیبی انجام داده بود به زودی نشون داد که تا کجا درست فکر کرده بودن و تا کجا تونسته بودن آینده رو پیشبینی بکنن. به همین دلیل تنها شهری که در ایران از به توپ بستن مجلس جان خورد و تنها شهری که پرچم مبارزه رو به زمین ننداخت تبریز بود و که در اونجا مرکز غیبی آغاز به تعلیم دادن مردم به استفاده از اسلحه و جنگ مسلحانه کرده.
بله.
و همینطور که اشاره کردم به مجرد اینکه در تهران مجلس به توپ بسته شد، در تبریز هم بلوایی درست شد توسط اسلامیه چی ها، انجمن اسلامیه در دوچی یا شتربان که متاسفانه چند محل شمال و شرقی اون زمان تبریز در بس در اختیار مستبدین بود و برعکس بر قسمت جنوبی شهر و بر شرق شهر بیشتر طرفدار مشروطه بودند.